پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید توافق ژنو بر اساس برنامه پیش می‌رود. در پی حمله مسلحانه به دادگاهی در اسلام آباد دست کم 11 نفر کشته شدند. و وزیر خارجه روسیه از اقدامات کشورش در اوکراین دفاع کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت توافق ژنو که در آذر ماه بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به دست آمد بنابر برنامه اجرا می شود. جزئیات بیشتری داریم از بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل میگوید ایران ذخایر اورانیوم غنی‌تر شده خود را کاهش داده است. اورانیوم 20% غنی شده که نزدیکترین سطح به کاربردهای تسلیحاتی است. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده است یوکیو آمانو که در آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی سخن می گفت افزود که آژانس همچنان به 1,600,000 یورو برای انجام وظایفش بر مبنای توافق ژنو احتیاج دارد. آژانس بین المللی انرژی اتمی بر مبنای توافق ژنو موظف شده است که اقدامات تعیین شده 6 ماهه برای ایران را تایید کند. ایران و گروه 5 به علاوه 1 مرکب از روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آمریکا همراه آلمان در 24 نوامبر، 3 آذر ماه در زمینه کاهش سطح فعالیت‌های هسته‌ای ایران و همزمان برداشتن برخی از تحریم‌های ایران به توافق دست یافتند. تهران و 5 به علاوه 1 در تلاشند تا پایان این دوره 6 ماهه تا اواخر ژوئیه اوایل مرداد ماه توافقنامه‌ای بلند مدت امضا کنند. گرچه به گزارش خبرگزاری‌ها امکان تمدید این دوره 6 ماهه برای 6 ماه دیگر نیز وجود دارد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 از 28 بهمن تا اول اسفند مذاکرات خود را برای دستیابی به توافق نهایی آغاز کردند که در آن گفتگوها محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر سر محورها و چارچوب مذاکرات به توافق رسیدند. مذاکرات کارشناسی برای فراهم کردن مقدمات دور جدید گفتگوهای نهایی قرار است روز چهارشنبه در وین پایتخت اتریش برگزار شود که تا روز جمعه پیگیری خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران گفته است که ریاست هیئت کارشناسی 5 به علاوه 1 را استفان کلمانت دستیار ویژه کاترین اشتون بر عهده دارد. به گفته است که دستور کار این مذاکرات انجام مباحث مقدماتی کارشناسی در خصوص راه حل جامع خواهد بود که نتیجه آن به نشست مدیران سیاسی گزارش خواهد شد. دور بعدی گفتگوهای ایران و 5 به علاوه 1 به ریاست محمد جواد ظریف و کاترین اشتون طی روزهای 17 تا 19 مارس، 26 تا 29 اسفند ماه در وین برگزار می شود.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو با هم شنیدیم.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمدعلی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میرحسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
ادامه خبرها. در پی حمله به دادگاهی در اسلام آباد پایتخت پاکستان دست کم 11 تن کشته و بیش از 20 تن مجروح شدند. بنابر گزارش ها در جریان این حمله صدای تیراندازی و همچنین انفجار شنیده می شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام پلیس اسلام آباد گزارش داد که تعدادی مرد مسلح به محل این دادگاه حمله کردند. بنابر این گزارش دو تن از مهاجمان خود را منفجر کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. این حمله یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که دولت پاکستان از توقف حملات هوایی علیه طالبان خبر داد. این توقف در پاسخ به اعلام آتش‌بس یک ماهی طالبان اعلام شده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه از کشورهای غربی خواست تا محاسبات ژئوپلیتیک را کنار گذاشته و به مردم اوکراین فکر کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه روسیه همچنین بار دیگر بر موضع پیشین کشورش تاکید کرد و گفت همه طرف‌ها باید به توافقی که 21 فوریه به دست آمد پایبند باشند. بر مبنای آن توافق، ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور برکنار شده اوکراین متحد شده بود که اصلاحاتی در قانون اساسی انجام دهد. خبرگزاری آلمان نیز به نقل از سرگئی لاوروف گزارش داد که او که در آغاز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سخن می گفت، دخالت نظامی روسیه در کریمه را اقدامی برای حفاظت از اقلیت روس‌تبار و حمایت از حقوق بشر خواند. آقای لاوروف همچنین از تهدیدهای غرب مبنی بر تحریم روسیه انتقاد کرد. اوکراین مسکو را متهم به حمله نظامی این کشور به اوکراین کرده و خواستار خروج نیروهای روسیه از کریمه شده است. فرستاده آمریکا به سازمان امنیت و همکاری اروپا از این سازمان خواست تا به سرعت یک گروه ناظر به اوکراین اعزام کند. این سازمان اروپایی روز دوشنبه در وین جلسه اضطراری برای بررسی بحران در اوکراین برگزار می‌کند. سازمان امنیت و همکاری اروپا که در زمان جنگ سرد تأسیس شده است، وظایفی چون نظارت بر انتخابات و جلوگیری از درگیری‌ها را بر عهده دارد. ویکتوریا نولند، معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، هم برای مشورت با اعضای این سازمان روز دوشنبه راهی وین می‌شود. در همین حال ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا به کیف رفته و جان کری همتای آمریکایی او نیز روز سه‌شنبه با مقام‌های دولت اوکراین در کیف دیدار می‌کند. روز یکشنبه در واکنش به تحرکات روسیه در کریمه، گروه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به G7 نیز شرکت در اجلاس سوشی روسیه را به حال تعلیق درآوردند. اجلاس G7 قرار است در اوایل تابستان در سوچی برگزار شود. وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد روز دوشنبه کره شمالی دو موشک میانبرد به سوی دریای سواحل شرقی شبه جزیره کره شلیک کرده است. به گزارش خبرگزاری کره جنوبی، احتمالاً این موشک ها از نوع اسکاد مدل C بودند و حدود 500 کیلومتر را طی کردند. وزارت دفاع کره جنوبی میگوید موشک های اسکاد معمولاً از روی سکوهای قابل حرکت شلیک شده و با حداقل آماده سازی فعال می شوند. بر پایه این گزارش، با احتساب فاصله ای که این موشک ها پیمودند، کره جنوبی و ژاپن می تواند هدف قرار گرفته شود. این دو موشک کره شمالی چند روز پس از آغاز تمرینات نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی شلیک شده است. کره شمالی هر سال در آغاز این تمرینات نظامی از آن به عنوان آمادگی برای جنگ نام می‌برد و این مانورها را محکوم می‌کند. اما در 86مین مراسم جوایز سینمایی اسکار، فیلم جاذبه به کارگردانی آلفونسو کوارون 7 اسکار به دست آورد. بیشتر بشنویم در گزارشی که بابک غفوری آذر تهیه کرده.
اسکار 2014 شب کامیابی دو فیلم جاذبه و 12 سال بردگی بود. دو فیلمی که از مدت‌ها قبل و پس از انتشار فهرست نامزدها هم از سوی منتقدان و هم از سوی رسانه‌ها به عنوان پرشانس‌ترین فیلم‌های امسال در روبودن مجسمه‌های طلایی اسکار نام برده می‌شدند. استیو مک‌کوئین، کارگردان بریتانیایی فیلم 12 سال بردگی، با دریافت اسکار بهترین فیلم توانست نامش را به عنوان نخستین کارگردان سیاه‌پوست برنده اسکار بهترین فیلم ثبت کند. And the Oscar goes to...
Producers.
اهرام تحسین شده 12 سال بردگی سومین ساخته بلند سازندش پس از فیلم‌های تحسین شده چون گرسنگی و شرم محسوب می‌شود و روایتی از زندگی یک موزیسین سیاه‌پوست در دوران بردهداری است که توسط قاچاقچیان انسان روبوده شده و به ایالت‌های جنوبی فرستاده می‌شود.
Solomon Northup is an expert player on the violin.
I was born a free man. Lived with my family in New York.
Be good for your mother.
Until the day I was deceived.
To Solomon.
Kidnapped. Sold into slavery.
این فیلم که در 9 رشته نامزد دریافت جایزه اسکار شده بود توانست علاوه بر جایزه بهترین فیلم 2 جایزه مهم دیگر را هم کسب کند. اسکار بهترین بازیگر نقش دوم زن برای بازیگر کمتر شناخته شدهش لوپیتا نئونگو که در حضور رقبای قدرتمندی چون جولیا رابرتس و جنیفر لارنس توانست مجسمه را به خانه ببرد.
And the Oscar goes to Lupita Nyong'o.
اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی هم جایزه دیگری بود که به 12 سال بردگی رسید. اما این فیلم از نظر تعداد جوایز دریافتی فاتح اصلی اسکار 2014 نبود. این فیلم جاذبه ساخته تازه آلفونسو کوارون بود که با دریافت 7 جایزه بیشترین تعداد مجسمه اسکار را به خانه برد. از جمله اسکار ارزشمند بهترین کارگردانی را که در حضور رقیبان قدرتمندی چون مارتین اسکورسیزی و دیوید اوراسل به آلفونسو کوارون رسید.
The Oscar goes to...
The Oscar goes
Do I get this
to...
one?
Yes.
All right, Alfonso Cuarón.
جاذبه به جز رشته کارگردانی سایر جوایزش را از رشته های فنی به دست آورد. بهترین فیلمبرداری، تدوین، موسیقی، جلوه های ویژه و تدوین و میکس صدا جوایزی بودند که جاذبه به دست آورد. اما در بخش بازیگری مرد فیلم کلوپ مشتریان دالاس فاتح اصلی بود. فیلمی که برای هر دو بازیگر مرد نقش اول و دومش جایزه اسکار را به ارمغان آورد. جرد لتو با ایفای نقش مردی زنپوش در این فیلم اسکار بهترین بازیگر نقش دوم مرد را گرفت و در سخنرانیش یادی نیز از مردم اوکراین و ونزوئلا کرد که این روزها در مرکز تحولات سیاسی جهان قرار دارند.
To all the dreamers out there around the world watching this tonight in places like the Ukraine and Venezuela, I want to say we are here.
متیو مکانهی هم در رشته بهترین بازیگر نقش اول مرد به خاطر بازی در فیلم کلوپ مشتریان دالاس در رقابتی فشرده بر رقیبان قدرتمندی چون لئوناردو دیکاپریو و کریستیان بیل غلبه کرد و پس از جایزه گلدن گلوب نخستین اسکارش را هم به خانه برد.
And the Oscar goes to Matthew McConaughey.
کیت بلانشت بازیگر استرالیایی هم مطابق پیشبینی‌ها جایزه بهترین بازیگر زن نقش اول را برای بازی در فیلم آخر وودی آلن جاسمین غمگین به نقش زنی که تمام ثروتش را از دست داده و همچنان از درک موقعیت تازه‌اش ناتوان است به دست آورد.
I want to go back to school. I want to get my degree and become, you know, something substantial. I can't just do some mindless job.
با اهدای جایزه بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی به فیلم او ساخته اسپایک جونز که داستانی پیشگویانه درباره رابطه آینده انسان و تکنولوژی دارد، مشخص شد ناکامان اصلی اسکار امسال دو فیلم کلاهبرداری آمریکایی و گرگ وال استریت هستند. کلاهبرداری آمریکایی ساخته دیوید اوراسل در 10 رشته نامزد دریافت جایزه بود که از این میزان نامزدی پرتعداد نتوانست حتی 1 جایزه را هم به دست آورد و سازندگان گرگ وال استریت هم با وجود نامزدی در 5 رشته دست خالی مراسم را ترک کردند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. اما فرصتی فراهم تا من راه‌های تماس با رادیو فردا رو با شما در میون بگذارم. اگر که مایل هستید نظر خودتون رو درباره این بخش خبری که شنیدید یا در ارتباط با مسائل روز با ما در میون بگذارید، میتونید از 2042-02-21-12-21-12 استفاده کنید و یا اینکه میتونید برای ما اسمس ارسال کنید به 2042-06-03-87-41-50 یک شماره دیگری هم برای دریافت اسمس های شما داریم، 2079260115730، که میتونید از اون طریق هم پیام های خودتون رو برای ما ارسال کنید. اگر احیانا در داخل ایران به سر میبرید و با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید برای همکاران من در proxy@radiofarda.com ایمیل ارسال کنید و درخواست دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت رو بکنید. در ادامه همراه ما باشید.